عنوان شده خوب هست بدانیم که خب ما دیگر با صرفا رشد تولید مواجه نیستیم، بلکه یک عنوان جهش رو از دا مطرح کردن. خب طبیعی است که هر مجموعه اقتصادی، هر نظام اقتصادی بخواد یک جهشی رو در جریان تولید خودش ایجاد بکنه، این ناظر به توانمندی است، صرفا رشد در واقع نسبی نخواهد بود. فرض اولین مسئله این هست که ما با در تمام برنامه‌ریزی های کلان اقتصادی در تصمیمات و به نوعی دخالت هایی که جریان دولت بخصوصی و حتی مردم در فارسفای دارن بایستی این توانمندی رو برنامه ریزی بکنن. مستدر هستی که اقتصاد ما بر اساس اصل 44 قانون اساسی در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در واقع تعریف شده هست و ما متاسفانه بعد از گذشت بیش از یک چله از عمر نظام پروپاگاندا اسلامی هنوز نتوانستیم این سهم رو در جریان دولت، بخش خصوصی و تعاونی به یک مناسبت مبتنی بر اقتصاد مردم سالار در واقع سوق بدیم. و این گلایه‌ای است که مرتب و مکرر در فرمایش از سوا مطرح هست. خب طبیعتا این نیازمند در واقع مشارکت همه بخش‌های مختلف به طور فعال در عرصه اقتصادی هست.
بله.
خب امسال حضرت آقا بحث مشارکت مردم رو وقتی مطرح فرمودن، خب اشاره هم داشتن این مشارکت باید همه جانبه باشه و توضیح فرمودن که اراده مردم رو باید پای کار بیاریم، سرمایه مردم رو باید پای کار بیاریم و مهارت و توان مردم رو باید کار ببندیم تا بتونیم در واقع این جهش رو برنامه‌ریزی کنیم. نکته دوم این هست که جهش یک امر نکته‌ای آنی و در واقع دفعتن نیست، نیازمند در واقع یک نگاه کوتاه مدت ناظر به سال 1403 که به این شعار مزین شده، یک نگاه میان مدت که در برنامه هفتم توسعه زمینه هاش و به نوعی همسویش فراهم هست با سیاست‌هایی که دولت محترم، مجلس محترم پیگیری میکنه، و یک برنامه دراز مدت ناظر به چشمانداز توسعه کشور در حوزه اقتصاد هست. ما در سازمان خصوصی‌سازی که به عنوان یک مجموعه در واقع مرتبط و متصل به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است و امروز پیش روی ما قانون اجرایی سیاست‌ها به خوبی و به تناسب این ظرفیت رو ایجاد کرده که در تعامل با بخش‌های مختلف اقتصاد در دو وجه تهیه راهکارهای تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی جهت افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی و ذالک و از این جهتی توسعه توانمندی‌های بخشی و تعاونی طرح‌هایی رو، مدل‌ها و الگوهایی رو بهش برسیم و اون رو جهت تحت در هیئت محترم وزیران و متعاقباً در استفاده از ظرفیت‌های شورای اصل 44 قانون اساسی به کار ببندیم.
درسته.
خب در این خصوص طبیعتاً نیازمند فهم مشترک در همه ارکان موضوع هست، ارکانی که به هر حال قبول بکنیم اقتصاد ما دولت بنیاد هست.
بله.
و بخواد مردم بنیاد بشود فاصله داریم و نیازمند اعتقاد هست، اولا التزام هست، ثانیا و این الزاماتی که ما رو به اون سمت خواهد برد.
این موانع واقعی چی آقای دکتر؟ خصوصی سازی واقعی چه موانعی داره؟
اولین مانع نوع نگاه در واقع دولت مردان ما هست.
درسته.
ما اختیارات در واقع خودمون رو در بنگاه‌های دولتی، دایره حکمرانی خودمون رو در بنگاه‌های دولتی و اقتصاد دولتی کم نمی‌کنیم.
درسته.
و در دولت‌های مختلف این نسبت‌های مختلف داشته. در دولت 13 تأکید در واقع رئیس جمهور محترم و ارکان دولت این هست که ما برای رهایی اقتصاد از تحریم، از تورم، از عدم بهره‌وری، از عدم تولید درخور و مناسب، از رهایی از عدم در واقع استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، بایستی رویکردمون رو به سمت باور بخش خصوصی، یعنی به معنای خاص اون رکنی که امروز هم انگیزه دارد، هم توان دارد، هم مهارت دارد، هم در واقع علاقمند هست که کمک بکنه جریان آسال کشور رو، باید به رسمیت بشناسیم و در یک تعامل مشترک سازنده و پیش رو بتونیم در واقع وضعیت رو به نحو احسن متفاوت و متمایز با گذشته پیش ببریم. خب این نیازمند الزاماتی هست.
بله.
خب این الزامات در واقع یکیش بهبود شاخصهای کلان اقتصادی کشور.
بله.
خب طبیعتاً یک در واقع کارآفرین، یک فعال اقتصادی، یک سرمایه‌گذار، یک بنگاه در محاسبه هزینه فایده خودش در کوتاه مدت و جریان سرمایه‌گذاری خودش در میان مدت و بلند مدت نیازمند ثبات در شاخصهای کلان اقتصادی است. موضوع نقدینگی، موضوع تورم، موضوع ارز، موضوع در واقع تحریم، همه اینها نکات در واقع نشانه ای است که بایستی یک سیمای بهبود و روبه رشد رو باید بخصوصی احساس بکنه که تلاش‌های دولت محترم و تصمیمات در مجموعه حکمرانی کشور در طی دو سال اندی نزدیک به سه سال دولت 13 به این سمت داره میده جلو. گزارشاتی که سازمان مدیریت مرکز آمار میده نشان از بهبود شاخص‌های کلان داره و قطعاً ما امیدواریمون برای آینده بیشتر هست.
درسته.
پس یک الزام بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد کشور. دوم تثبیت قوانین در واقع ناظر به فعالیت و به نوعی توسعه فعالیت اقتصادی هست. از یک طرف قوانین جدید، از یک طرف تثبیت قوانین. تغییرات قوانین مکرر باعث شده که التهابی رو ما در حوزه تصمیم‌گیری کلان اقتصادی در چه در بخش دولتی بخش داشته باشیم. خب این نیازمند در واقع توجه مجلس جدید پیش رو هست که انشالله با توان و انرژی جدید و نوع نگاهی که خواهند داشت بتونن انشالله زمین ساز خوبی برای حمایت از تولید و جریان ساز کشور باشه. بحث سوم این هست که ما هنوز که هنوز هست استفاده درخور و مناسبی از ظرفیت های از 44 رو در بخش تعدیل سهم دولت، بخش تعاونی، بخش دولتی و بخش خصوصی نداشتیم که باید تلاش بکنیم در یک برنامه هفتم که از دوام اشاره فرمودن از این ظرفیت ها به نحو احسن استفاده کنیم و این جله رهبری معظم انقلاب رو انشالله
حلش بکنیم. درسته.
الزام مهمی دیگر مشارکت مردم هست.
بله. که این خیلی مهمه.
که امروز پسوند زیبای شعار سال هست. بله. سال جهش تولید با مشارکت مردم. خب مستظر هستید مشارکت مردم طبیعتاً در مناسبت‌های مختلف ظاهر میشه. حالا یه زمان در بخش خصوصی ظاهر میشه، یه زمان در بخش تعاونی ظاهر میشه، یه زمان ناظر به آحاد مردم هست.
بله.
این نیازمند در واقع برنامه ریزی. من خاطرم هست در یک فرازی از دوها فرمودن مسئولین مشارکت مردم در اداره کشور رو در حوزه‌های مختلف برنامه ریزی بکنند. برنامه ریزی کردن یعنی اینکه ما یک وضع موجودی رو داریم و یک وضع مطلوبی رو ترسیم بکنیم.
درسته.
ما در سازمان خصوصی‌سازی چون یکی از وظایف عمده ما ارائه مدل، الگو و راهکارهای تسهیل مشارکت مردم هست، انشاءالله به مدد از شعار سال و در تأثیر به تجربیات گذشته و نوع نگاه در واقع وزیر محترم اقتصاد خواهیم تونست در اولین فرصت مدل‌های در واقع متفاوت و به نوعی مورد قبولی رو در عرصه مشارکت مردم ارائه بدیم تا بتونیم از یه جهت اراده مردم رو، از جهتی از سرمایه مردم رو و از یه جهتی حقیقتا از توانمندی‌های مهارتی مدیریتی و عرش خدمت شما این ظرفیت استفاده بکنیم.
درسته.
اما خب نیازمند این هست که همه در بخش‌های مختلف این موضوع رو به رسمیت بشناسن.
درسته.
تو بهتر می‌دونید ما در سازمان سازی با سه بچه خصوصی سازی، مردمی سازی و در دولت جدید موضوع مولد سازی مواجه هست.
بله.
این سه تا وجه در واقع فعالیت ما ما رو در واقع به سمتی هدایت میکنه که ما بتونیم اولا در خصوصی سازی به لحاظ واگذاری مالکیت و سهام کنترلی شرکت های مورد در واقع لیست واگذاری این رو انشالله شتاب بدیم، سرعت بدیم و مناسبت ایجاد بکنیم و یک اعتمادی رو در این سود با بخصوص ایجاد بکنیم. بس دوم مردمی سازیش که ما امروز این رو اطلاق به واگذاری سهام عدالت که یک امتداد گذشته است و بایستی به نقطه غایت و مطلوب برسه. ما هنوز بخشی از جاماندگان سهام عدالت رو داریم که دنبال میکنیم انشالله در فرصت مناسب بتونیم این فرآیند رو به تکمیل برسونیم. اما مهمتر از همه مدیریت مناسب و متناسب سهام واگذار شده هست. که یک مدل مطلوب حکمرانی در سهام عدالت رو داریم دنبال میکنیم. اگر اتفاق بیفته مدیریت سهام عدالت رو واگذار کنیم به شرکت‌های تعاونی و سرمایه‌گذاری استانی که تا به امروز این امر به معنای واقعی تحقق پیدا نکرده.
درسته.
جریان مردمی سازی رو منهای سهام عدالت با ارائه سهام در واقع غیر کنترلی دولت، یعنی ما اخیراً یک پیشنهادی رو به شورای اصل 4 دادیم که انقریبا مطرح بشه.
بله.
در اون بنگاهایی که دولت و شرکت‌های متخصص نمیخوان کنترلشون رو واگذار بکنن به لحاظ اختزاعات و مسائلی که دارن،
بله،
اون بخش واماندهش یعنی منهای 50% سهام کنترلی 40%ش رو بایستی در یک مدت زمان مشخص در قالب بازار سرمایه که در واقع یک چیز شفاف و قابل اعتماد و قابل اعتنایی رو هم داشته باشه دنبال میکنیم.
خیلی عمالی.
جریان دوم در بله. مردمی سازی آزادسازی سهام 40% در بنگاه های کنترل دولت خواهد بود.
بله.
برنامه جدی ما هست. به بحث بعدی مولد سازی است. ما این بحث رو به طور جدی داریم دنبال میکنیم. الان بیش از 2000 ملک رو در کل کشور در فرایند شناسایی،
بله،
اعلام مازاد و ارزش افزایی و قیمت گذاری و به روش های مختلف به جهت تخصیص پروژه های نیمه تمام وارد به خزانه برای تامین اعتبار پروژه های اولویت دار،
بله،
و نهایتا سرمایه گذاری های در بخش های مختلف.
همه اینا های دکتر بازیان نشون میده که شما چقدر برنامه ریزی دقیقی دارین و امیدوارم که امسال اتفاقات خیلی خوبی بیفته در سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد.
انشاءالله به الهام از شعار سال و وظیفه و رسالت سازمانی خودمون،
بله،
بتونیم در واقع کمک کار و به نوعی یاور این رویکرد جدی در حوزه جهش تولید و اشتباد مشارکت مردم باشیم.
بله.
در این حال یک وظیفه هم ما داریم که برای اون داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم.
درسته.
بنگاه‌های واگذار شده رو ما تا یک مدت زمان برای رسیدن به نقطه رهایی نظارت داریم، نظارت مؤثر داریم. فلذا به لحاظ جهش تولید و برنامه‌ریزی تولید و سرمایه‌گذاری،
بله،
این بنگاه‌ها هم برنامه‌هایی در دست اقدام داریم.
خیلی عالی. ان شاءالله. علی‌رغم زمان کوتاهی که تشریف آوردین در این سازمان، اما اقدامات خوبی انجام شده می‌دونم و قراره که انجام بشه. براتون آرزوی موفقیت دارم آقای دکتر بازیان و امیدوارم که سلامت باشین در مسیر کارتون.
من در پایان میخوام هم تشکر بکنم از شما و برنامه خوبتون، هم بگم که حقیقتاً موضوع تحقق شعار سال در پیوست و پیوند به این چیزواژه زیبای مردم و مسئولیت.
بله بله.
یک حرکت ارگانیک و دوسویه از سمت مردم و مسئولین برای در واقع مردمی کردن اقتصاد یا مردم سالار کردن اقتصاد لازم است.
درست.
و این بدون توجه مردم و مسئولین نخواهد شد. امیدواریم در اعتماد آفرینی و در حفظ این سرمایه اجتماعی که آقای رئیس‌جمهور دیروز در جلسه مدیران اشاره کردن فرمودن ابر پروژه ما اعتماد سازی و افزایش سرمایه اجتماعی است.
درست.
ما در این خصوص انشاءالله از هیچ ملاحظه‌ای که در حوزه اختیارات و مسئولیت ما هست
درود بر شما. خدا حفظتون بکنه. خیلی متشکرم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. سلامت باشین. باتون خدا حفظ میکنم. خدا نگهدار. گفتگوی بنده رو شنیدیم با آقای دکتر ابراهیم بازیان، معاون محترم وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی. بهارتون مبارک.
رسیده مژده عید و در هفت آسمون بازه، به جای عشق این روزا ستاره توی چشماته، واسه من بهترین عیدی همین لبخند زیباته. هوای عشقو میشناسم چه عطر تازه ای داره، رو جای پای ما بارون هزار تا بوسه میکاره. خوب و رویایی، یه دنیا آرزو داره. یه روزی از همین روزا به جای قصه و سختی، خدا حسی به من میده برای لمس خوشبختی. با گلها آشتی کن تا دلت از قصه خالی شه، آره با دوستی میتونه زمین هم رنگ قالی شه. هوای عشقو میشناسم چه عطر تازه ای داره، رو جای پای ما بارون بذار تا بوسه میکاره. من بهترین عیدی همین لبخند زیباته، هوای عشقو میشناسم چه حسر تازه ای داره، رو جای پای ما بارون بذار تا بوسه میکاره. هوای عشقو میشناسم چه حسر تازه ای داره، رو جای پای ما بارون بذار تا بوسه میکاره.
سین مثل سلامتی، امیدوارم هر جا که هستین سالم باشین، سلامت باشین و تندرست باشین.
سین مثل سیراوی بابایی، امیدوارم همیشه آره به فکر سلامتی باشید. گاهی هم بعد افطار یه غذای چرب و چیلی همینجوری بدن بزنید، آره دیگه
زیاده سنگینه ها.
نه خوبه.
سین مثل ساز، امیدوارم همیشه ساز. کپکتون خروس بخونه و ساز دلتون همچین کوک باشه.
سین مثل سیبیل،
سیبیل.
امیدوارم هیچ وقت سیبیلتون به باد نره.
از دست شما. سین مثل سنت، امیدوارم همیشه سنت و فرهنگ با اصالت خودمون رو حفظ بکنیم، همچنان اصیل آره. باشیم.
سین مثل سیم ظرفشویی، امیدوارم که آقایون تو این تعطیلات به جای بیکار نشستن یکم سیم ظرفشویی بردارن، ظرف بشورن، اوقات فراغتشون بگذره. ببین شما الان تو خونه گذاشتی سیم ظرفشویی دم بده.
از دست شما. سین مثل سکه، امیدوارم تا اینجای کار کاروبارتون سکه بوده باشه، این خوبه.
سین مثل سرم، اونم ویتامینش، این خوبه.
یه قحطی سین بود شما اینو گفتی.
حالا چندشتون نشه سوسکای خوبم داریم.
وای نگو دیگه.
کفش توزک با مزه است، یه کفش توزک.
سین مثل سوال، اونم از نوع پیامکی.
چه سین خوبی بله. اشاره کردید، مخصوصا سوال پیامکی. آره
بله.
حالا یه سین دیگه هم بگو شما.
نه بذار من اینو بگم، اونایی که نام یا نام خانوادگی خودشون با سین شروع میشه.
سید علوی.
آفرین. سین مثل سید علوی. سید علوی باید امسال بمونه در رادیو.
بله.
اصلا منو میتونستین بذارین تو سفره هفت سین؟
نه برکت سال کم میشد بابایی. تو وقتی به دنیا اومدی من یادمه دیگه.
اصلا شما با بزرگ منی. بذار جمله‌مو تکمیل کنم. بله. اونایی که نام و نام خانوادگیشون با سین شروع میشه، همین الان گوشیاتونو بردارین، به سامانه پیامکی ما پیامک بزنین، اسم و فامیل شهرتون رو بگین.
فقط هم سین باشه. ساد و سه سه نقطه من میگم قبول نیست.
نه قبوله. نه نیست. قبوله. نیست. قبوله. نیست. در مسابقه هم شرکت داده میشین. 3036 3037. هزار، سی و شش، سی و هفت. بیست و دو، شصت و پنج، بیست و پنج، بیست و پنج.
سلام، زهرا صالحی هستم از زندان. میخواستم بگم که من توی سفره هفت سین سنجد رو برمیدارم و به جاش سرمایه رو میگذارم. ممنون از برنامه خوبه.
سلام، صبح بخیر. اگر قرار باشه که من یک سین کم بکنم، والا اولا دلم نمیاد که یک سین کم بکنم، ولی حالا به خاطر سوال شما من سنبول رو از سفره هفت سین برمیدارم و سبد کالا بهش اضافه میکنم. به نظرم سبد کالا از اون سینهایی باشه که هیچ کس ازش بدش نمیاد و حسابی مورد استقبال هم قرار میگیره. اصلا شاید در سالهای آینده همین سبد کالا جز آینه صفحه هفتین ما بشه. تشکر میکنم. ملیح چراغی هستم از قم. بهارتون دلنگیز.
سالانوتو مبارک. من سرکه رو بر میدارم به جاش سوکسید کالابرگ میذارم که آقایم به ما قول دارم کنم هر 200 تومن 120 تومن تر تشویقی دارم و هیچ فروشگاهی این تر رو انجام نمیده. با تشکر امینی هستم از داری.
سلام، وقت بخیر. اگر بنده بخوام یک سین از سفره هفتین بردارم و یک سین جاش اضافه کنم، سین سلامتی رو اضافه می کنم. چون صادقانه بگم بنده 9 سال نابینا هستم و دوست دارم سلامتی چشمام برگرده. به نیت خودم و افرادی که دچار بیماری هستن سین سلامتی میذارم که انشالله شگون داشته باشه و هرچی درد و بلاست از کلیه هموطنانم دور بشه و به جاش سلامتی و شادی برگرده. انشالله که همه افراد جامعه من شاد، سالم و لبی خندون داشته باشن. دست شما درد نکنه. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. خدا نگهدار. ممنونم.
ممنونم از شما دوستان عزیز که تماس میگیرین با شماره 22652525.
صدای منو میشنوید؟ تو هم زنگ بزن.
کی؟
نوه عزیز. دو نوهم دارم حرف زنم. خانم شما چرا بی دخالت
میگیرین؟ باشه خب. آخر دو دقیقه نوهتون من بودم.
شما کی نوه من بودی؟
ای وای.
چه خودتو میبندی به من آخه؟
نه نه ببخشید. مثلا دوست ندارم نوه شما باشم.
نوه گلم زنگ بزن.
زنگ بزن. نوش زنگ بزنه هر کسه. میخواییم از طریق امواج رادیویی سفر کنیم، بریم به آذربایجان شرقی شهر تبریز و گفتگو بکنیم با همکار گزارشگرمون در مرکز آذربایجان شرقی شهر تبریز، سرکار خانم مریم سربخشیان. سلام بر شما خانم سربخشیان، آماده هستیم گزارشتون رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم سلام، صبح شما بخیر. امیدوارم که سال خوبی رو آغاز کرده باشید. صدای من مریم سربخشیان رو میشنوید. از سر سربلند ایران دارم با شما صحبت میکنم، از آذربایجان شرقی دارم با شما صحبت میکنم و شهر تبریز اینجا یکی از زیباترین شهرهای کشور عزیزمون هست و البته هنوز حال و هوای زمستان رو داریم. ما هوا وزش باد رو داریم، خنک هست و مخصوصا شبها. دیروز هم که شکر خدا بارندگی داشتیم و حتی در برخی از مناطق استان بارش برف رو ما داشتیم و این باعث شده که هوا کمی سردتر بشه. نوروز از راه رسیده، سال نو از راه رسیده و در کنار اون، در کنار بهار طبیعت، بهار قرآن هم شروع شده و ماه مبارک رمضان هست که انشالله طاعات و عبادات شما بزرگواران قبول درگاه حق باشه. بنابر خودم ولادت شریف اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو هم تبریک میگم. این مناسبت با برکت باعث شده که برنامه‌های خوبی در شهر تبریز در حال برگزاری باشه، مخصوصا حالا چون ماه مبارک رمضان هست، جز خوانی‌های قرآن اتفاق میفته و محافل انس با قرآن در مناطق مختلف، مساجد حسینی‌ها و در جاهای مخصوص خودش انجام میشه جشن‌ها. امروز هم برنامه اکرام رو ما داریم در شهر تبریز، برنامه اکرام مستمندان، اونهایی که بسته معیشتی دریافت میکنن، اونهایی که امروز دست به خیر شدن و سعی میکنن که سفره ها رو با برکت بکنن، دلها رو شاد بکنن. مثلا یکی از مکانهای خیلی فعال شهر تبریز امروز مسجد 14 معصوم شهرک پرواز شهر تبریز که مراسم خیلی با عظمت و باشکوهی در حال برگزاری هست که اهالی محل علاوه بر این که در جزخوانی قرآن شرکت میکنن، قرار هست افطاری روز اولی ها رو برگزار بکنن و در کنار اون بستای معیشتی که تعلق خواهد گرفت خانواده خانواده های نیازمند با کمک اهالی و همینطور نمایشگاه های مختلفی که در سطح شهر در حال برگزاری هست. نمایشگاه صنایع دستی در مسجد کبود شهر تبریز یکی از مکانهای دیدنی شهر، یک مکان خیلی خوبی هست برای گردشگرها و مسافرها که بتونن هم لحظات خوبی داشته باشن، عکس یادگاری بگیرن، سوغات تهیه بکنن و دید و بازدید هم داشته باشن در کنار اون از اون مجموعه تاریخی مخصوصا موزه آذربایجان که در کنار مسجد کبود قرار گرفته، یک مکان خیلی دیدنی هست برای مسافران. یا ما میتونم بگم موزه های مختلف شهر تبریز آماده پذیرایی از مسافران هستند. هم هنرمندان سعی کردن آثار خودشون رو در اونجا عرضه بکنن، یک مکانی شده برای فروش آثار هنری و فروش صنایع دستی، هم برای گردشگرها و مسافرها بالاخره یک امکانی به وجود اومده که علاوه بر بازدید از جاهای دیدنی اون سوغات‌های مد نظر خودشون رو هم تهیه بکنن. خب شهر تبریز یک بازار خیلی زیبا و بزرگی داره که این بازار بزرگترین بازار مسقف دنیا هم لقب گرفته و این بازار واقعا ظرفیت بسیار خوبی از نظر اقتصادی در این شهر ایجاد کرده که شغل‌های مختلفی به وجود اومده و خیلی‌ها سعی می‌کنن که نیازهای خودشون رو با خرید از این بازار تامین بکنن و ساعات خاصی از روز این عزیزان فعالیت رو می‌کنن در مکان‌های خودشون، در مغازه‌های خودشون، راسته‌ها، دالان‌ها و تیمچه‌های این بازار و اصناف مختلف، مخصوصا کفش چرم، کیف چرم، حالا یک تیمچه مخصوص فرش و بقیه وسایل مایحتاج ضروری مردم مثل خود و خوراک، مثل بازار عطاران، بازار پارچه فروشان، بازار کفاشان، همه اینها باعث میشه که این زیبایی مکان علاوه بر اینکه حفظ میشه، اقتصاد مردم هم رونق داشته باشه و شکل بگیره و هر کس در نوبه خودش بتونه که اون نیاز خودش رو تامین بکنه و خرید و فروش اتفاق میفته. امیدواریم که این رونق، وجود چنین جاهای اقتصادی، باعث بشه که جیب همه پرپول باشه در سال جدید و درآمد خوبی برای مردم حاصل بشه انشالله. بالاخره شهر تبریز یک شهر اقتصادی و یک شهر بزرگ و مهمی هست که امیدواریم مردمش هم سعی بکنن که در سال جدید با تولیداتی که دارن، مخصوصا با تولیدات داخلی خودشون، این اقتصاد رو بیشتر رونق بدن. من از شما تشکر میکنم به خاطر این ارتباط. باز هم سال نو رو تبریک میگم، ولادت با سعادت منحصر مشتبه رو تبریک میگم و امیدوارم که نماز روزه همه هموطنانم در سراسر میهن اسلامی مورد قبول درگاه حق باشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما خانم سربخشیان بزرگوار، متشکرم، با شما خدافظی میکنم. داشتم تبریز رو نگاه میکردم و یه جستجویی داشتم که ببینم حالا اگر دوستان عزیز تمایل دارن به تبریز برن، اگه خیلی البته از سرما فراری نیستین، چون هنوز اونجا همونطور که گزارشگرمونم گفتن هوا سرده، وقتی که رفتیم چه جاهای دیدنی داره، مثل مسجد کبود که قدمتش به 600 سال پیش برمیگرده و واقعا نمونه زیبایی از معماری اسلامیه که میتونید واقعا ببینید و لذت ببرید. بازار بزرگ تبریز خیلی دیدنی، از بزرگترین بازارهای سرپوشیده جهان، اونجا میتونید سوغات بخرید. به ثبت هم رسیده. چقدر جاذبه داره مقبره شعرای تبریز، یه محلی برای عارفان و شاعران، عزیزانی که علاقه مند هستن به شعر و شاعری. مسجد جامع تبریز رو دارم میبینم و خیلی جاهای جذاب دیگه و به هر حال توی این شهر فرصت های سرمایه گذاری زیادی هست در همه حوزه ها، چه حوزه هایی که مربوط میشه به بحث مسائل تاریخی و چه حوزه های گردشگری و خلاصه صنایع دستی و سوغات و مسائل دیگه. امیدوارم اگر از این زاویه هم داریم به تبریز فکر میکنین، نگاه میکنین، فرصت خوبی داشته باشین، یه فکری هم بکنین در خصوص مباحث سرمایه گذاری در این حوزه. استفاده کردیم، لذت بردیم، امیدوارم که به شما هم این سفر خوش گذشته باشه. لطفاً همچنان ما رو همراهی بفرمایید با ادامه ویژه برنامه بهار بازار از رادیو اقتصاد.
بخارم کلیفتی بخشاس Sırtın açık, kızıl günleri çöllere saçıp. Bahar geliptir, buhçasın açık, kızıl günleri çöllere saçıp. Geziptir bütün eli ela atıp.